As no sábado, né? Tudo é só. É só. Mas é só, ninguém mandou outro do mal de artigo, né? Não é, galinha?
دیگه خیلی هوای نفس آدم نباید تغییر کنه. اون دنبال نفسی که زیاد دیگه نه. واقعا چه همتی داشتن گذشتگان. چقدر نگاه میکنیم در دوره خودمان که من چقدر بوتاق در برنامه های اربعینیاتی هست از مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی رضوان به بعضی ها دستور داده این نامه ها بسیار چیزی شده بنده خدای جمع‌آوری کرده چاپ هم شده دارن در اونجا برنامه چندین اربعین داره. خب علاوه دوله سمنانی رضوان الله خیلی در این باب چله نشینی و برخواد این ها واقعا استاد بود و قضایی حتی بعضی جا هم مثلا راجع به ابن عربی ما نداریم خیلی اون صورت که بله در عرفان نظری بالا دست نداره اما در عرفان عملی که مثلا در مقام قطبیت باشه و شاگردانی رو بخواد تربیت بکنه مثلا قالب شاگرداشون در مقام عرفان نظری و بحثی هست چه اون ویژه دیگران در این حالی که راه رو تهی کرده نه اینکه بگیم راه رو تهی کرده شاید از کسیری از عرفا بیشتر استاد دیده در مقام اینها اما خب حساب اینه که این حدقم مجذوب بود اما این ماهای خاص میگذره اینا همش دستور شریعته که همون حالا اسمش عوض کرده اونها به عنوان اربعین هفت بده چیز دیگه چیزی جدید بحث های ظاهری رو فکر کنید حقیقت اسلام هم می نشوند چهار نفر هم بخواهد مثلا به نگنامه به مرموم شهید دسته با آقای مرموم قاضی داده بودن و بینه شما مراقبه اولا و وسطا رو تهید برای رسیدن به مراقبه اولیا برنامه دستوری داده بودن که در مدت یک اربعین این انجام داد حالا برنامه خاصی داشت که رو به قبله چی بکنه به فلان اینا یعنی مسئله داشتن نجوی نبود که مثلا فقط چه همتی هم داشتن دنبال این از ایران بود و به دنبال تحقیلی یک امتحان داده بشید نه این نظام میکنه ما شاید یوزه یعنی فرق ما با کسبه هیچ فرق دیگه نداریم ما صورت ظاهری کسب ما فرق کرده اونا دکانشون یک جور ما یک دکان ما نیک اونا یک جور به اصطلاح نه نارن نباشه اهلی من شد شب دارن بسم الله الرحمن الرحیم نبیتون استرمان ولی منظور این که اگه تعطیل میشه اقلن همت رفقا مخصوصا در این ماها در اون بود باشه که یه مقدار تلاش کنه در اون بود بیشتر کنه حالا که فراغت پیدا میشه یه مقداری برای تلاوت قرآنی سایر برای اسباب و اوراد و خلاصه اینا اون باید تقویت بشه دیگه نه که تعطیل بشه همه جاها تعطیل بشه بعد بیفتادن دنبال بازار بسم الله طبیعی نسلی و لعنت الله على اعدائه اجمعین من الان الى لقاء يوم الدين بحث در این است که راههایی برای جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی بنابر مثل کسانی که قائل به التزام به این پیدا کردند که نتیجه ادله اعتبار امارات جعل حکم از ظاهرن و دلیل اعتبار مفادشان یا مستتبع حکمند روی این اساس اشکال پیش می آمد که در صورت مصادفت اجتماعی مثلین است، در صورت عدم مصادفت اجتماعی ضده. خب اجوبه ای داده شد، از جمله جوابی بود که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه دادن، که این جواب مرحوم شیخ رضوان الله علیه مبتلا به دو اشکال بود از نظر صاحب کفایه. اشکال اول را عرض کردیم و مبسوطا بحث شد. اشکال دوم که محل بحث است، حاصل اشکال این است که شما که قائل شدید به حکم، به این که حکم واقعی حکم فعلی من جهتن هست و حکم ظاهری حکم فعلی علل اطلاق هست، پس فعلیت را منکر نشدن نسبت به حکم واقعی. لازمه این کلام شما این است که علا ای حالین این حکم ظاهری یا مصادف با واقع است یا غیر مصادف، و در هر دو صورت اجتماع متنافی این است، چون اجتماع مثل این هم معقول نیست کما که اجتماع ضده معقول نیست. فعلا ای تقدیرین، چه صورت مصادفت و چه صورت عدم مصادفت، اجتماع متنافی این. و چون فرض کلام بر این است که مرحوم شیخ حکم واقعی را هم حکم فعلی می دانند و حکم ظاهری هم که حکم فعلی است، نتیجه اجتماع حکمین فعلیین متنافیین است. البته قطع نداریم به تنافی، چون ممکن است مصادف با واقع باشد، ولیکن اجتماع مثلین هم محضور دارد. علایاله اگر تنافی باشد، یه احتمال مخالفت با واقع آیا وجود دارد یا ندارد، چون با آمدن اماره یا با وجود اصل اینجور نیست که واقع تغییر پیدا بکنند. اگر ما جهل به واقع داشتیم، در ظرف اماره هم جهل به واقع باقی است، ولی نوبت به اماره نمیرسد. طبعا که مبسوطان عرض میکنه این روز مراتب ترتیب بین حکم واقعی و ظاهری را در جمع بعدی. خب پس بنابراین تا جهل به واقع نباشد، اصلا حکم ظاهری فعلیت پیدا نمی کند. خب پس بنابراین اگر جهل به واقع باید باشد، قبل القیام اماره جهل به واقع هست، قبل از وجود اصل جهل به واقع هست، بعد از قیام اماره هم حال نفسانی مکلف تغییری نکرده است از اون که جهل داشته است به واقع. پس بنابراین شما همون جوری که قبل از قیام امار احتمال تنافی را، احتمال این را که به واقع نرسید را میدهید، بعد از قیام امار هم ولو این که نتیجه اش حکم ظاهری است، احتمال این که این حکم ظاهری منافات با واقع داشته باشد وجود دارد. این احتمال که از بین نمیبرد، بلکه اساس این احتمال به لحاظ جهل است، و تا جهل نباشد اصلا نوبت به حکم ظاهری نمیرسد، چه مقتضای اماره باشد چه مقتضای اصل. و احتمال اجتماع متنافیین مثل قطع به اجتماع متنافیین محال هست. حالا شما شیخ انصاری رضوان الله علیه که حکم واقعی رو فعلی دانستید، ولیکن بین مرتبه فعلیت حکم واقعی و فعلیت حکم ظاهری تفاوت قائل شدی که از این طریق خواستی مشکل را حل کنیم، ولیکن چون قائل به فعلیت حکم واقعی شدی، حکم فعلی با حکم فعلی آخری که با او مماثل باشد و از غیر مماثل باشد قابل جمع نیست. این محضور را در کلام مرحوم شیخ رضوان الله علیه ای وارد می‌بینند جناب صاحب کفایه. پس بنابراین لازمه این اشکال این است که ما چون این احتمال را می‌بینیم در این مقام، پس بنابراین در مورد جریان اصل یا وجود اماره در این مورد این احتمال از بین نمی رود. شما اگر مؤمنی نسبت به این احتمال یا وجهی دارید که این احتمال را از بین ببرید فاوبه، اگر ندارید که ظاهرا وجهی هم نیست طبق این مبنا که حکم واقعی را فعلی بدانید، این اشکال وارد خواهد بود. لذا مرحوم شیخ رضوان الله هم در اینجا در ورود این اشکال بر صاحب بر مرحوم شیخ انصاری موافق است با صاحب کفایه و لذا توضیحی بیان فرمودن که همونی که عرض کردیم در حقیقت نتیجه توضیحی است که مرحوم شیخ رضوان الله در اینجا بیان داشتند. البته مبناً می‌فرمایند این اشکال در صورتی است که شما احتمال بعثیت یا زجریت که عبارت اخرای همون فعلیت حکم واقعی است در موارد اصول را بدهید. اگر احتمال فعلیت در مورد جریان اصل وجود داشته باشد یا در مورد امارات کفایت می‌کند برای ورود این اشکال، ولی اگر گفتید خیر این احتمال وجود ندارد اشکال وارد نیست، ولی این احتمال وجود دارد. چرا؟ چون می‌فرماید احتمال رو ما دلیلی نداریم از بین برود، احتمال هست و احتمال ثبوت متنافیه میفهمم مانند قطع ثبوت متنافیه این است در استحاله. چون اینجور نیست که شما هر جا بگید یقین به احتمال ضد این داشتیم محال است، احتمال احتمال ضد این هم همون استحاله را دارد. پس اگر کسی بخواد جمع بین حکم ظاهری و واقعی بکند باید اساس این احتمال را نفع منکر بشود و این احتمال کجا نفع میشود؟ اونجایی که شما حکم فعلی برای واقع قائل نباشید. در صورت که حکم فعلی واقع قائل نشدید ولی این احتمال مسدود میشود راه آمدنه. ولی اگر حکم واقعی را احتمال فعلیت دادید یا اصلا قائل به فعلیت شدید دیگه وجهی ندارد برای این چیز به اصطلاح راهی ندارد برای این که این احتمال مسدود بشود. این احتمال هست و در نتیجه اشکالی که صاحب کفایه کردن وارد خواهد بود. پس بر مبنای شیخ انصاری که قائل به فعلیت حکم واقعی شده اند اینجا اجتماع بین حکمین فعلیین متنافیه می شود ولو احتمالا و احتمال اجتماع حکمین متنافیین فعلیه مثل قطع به اجتماع متنافیین هست در دو حکم فعلی که هر دو مستحیل محسوب می شود. پس بنابراین این دو اشکال، اشکال دوم را مرحوم شیخ هم وارد بر شیخ انصاری رضوان الله می داند. این یکی از جوابهایی که در اینجا داده شد. تا کنون چند جواب از عجبهی که در حل مشکل جمع بین حکم ظاهری و واقعی داده شده است، ظاهرا سه جواب داده شده است. جواب آخری است قبل از این جوابی که مرحوم فشارکی، گرچه این جواب رو بعضی نسبت به مرحوم فشارکی رضوان الله علیه دادن، این مربوط به ایشان نیست، این جواب بعدی است. اینجا بعضی از به هر حال بزرگان دچار این خطا در حقیقت شده که این کلام رو نسبت دادن به مرحوم، ولی این مربوط به ایشان نیست. جواب دیگری که در اینجا داده شده است با اختلاف رتبه مسئله اجتماع حکمین را حل کردند. گفتن آقا در باب تضاد یا در باب تماثل وحداتی شرط هست تا صدق بکند اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین یا تناقض. از جمله وحدات وحدت رتبی است، باید رتبتاً متضادین در یک رتبه باشند یا متماثلان باید در یک رتبه باشند. ولی اگر اختلاف رتبی داشته باشند و به عبارت اصولیین بینشان ترتب باشد، بنابراین این چنین نیست که اینا بینشان اجتماعی واقع بشود و در نتیجه عدم امکان اجتماع مشکل اساسا حل خواهد شد. چون تمام حرف این بود که اجتماع مثلین می شود یا اجتماع ضدین می شود، اما اگر بینشان ترتب باشد به اصطلاح اصول یا اختلاف رتبه باشد به اصطلاح منطق، بنابراین هیچ وقت اجتماعی بینشان نیست تا نوبت برسد به اینکه بگن آقا اجتماع مثلین محال است اجتماع ضدین. حالا بیان مطلب که چجوری واضح است که مقدمتاً عرض می‌کنم هر حکمی فعلیت او به فعلیت موضوع است. تا موضوع حکم محقق نشود حکم محقق نمی‌شود. پس هر حکمی طبعاً تأخر دارد از موضوع، چه حکم واقعی باشه چه حکم ظاهری. هر حکمی متوقف است فعلیت او و یا بگید اصلا تحقق او به تحقق موضوع و فعلیت موضوع. پس مادامی که موضوع وجود نداشته باشد، حکم وجود نخواهد داشت. این یک مطلب کلی است که اختصاصی به حکم واقعی ندارد. در حکم واقعی هم هست این قاعده، در حکم ظاهری هم هست. یک در ما نحن فی، ما به طور کل، و این هم از امری است که متفق اندل کل هست، کسی هم در این اختلاف، در چه موقعی ما سراغ اماره میریم یا سراغ اصل؟ اون موقعی که دست ما از حکم واقعی کوتاه باشد. اگر دسترسی به حکم واقعی داشته باشیم که دیگه نوبت به اماره و اصل نمیرسد. لذا تعبیر میکنن که الاصل و دلیل و حیث و لا دلیل، اماره واضح است، موقعی میدان دارد که حکم واقعی برای ما مجهول باشد. حالا پس اولا باید واقعی باشد، حکمم برای اون واقعه، برای اون واقع باشد، یعنی یک موضوعی باید باشد که مثلا فرض کنید شرب توتون، این از موضوعات است. بیمه مثلا از موضوعات است. این موضوع یک موضوعی است، قطعا حکم واقعی دارد. حالا ما اگر به حکم واقعی او نرسیدیم و از ادله احکام، ادله اولیه احکام، حکم او رو به دست نیاوردیم، فرض خبری داشته باشیم که بشود از اطلاق یا عموم اون خبر استفاده بکنیم جواز این عقد را، که اصل اولیه در عقود جواز باشد الا ما خرجه به دلیل، اینجور بگیم مثلا، که این مستفاده از روایات باشد. خب ما اگر اماره‌ای بر جواز چنین عقدی داشته باشیم، این اماره در چه ظرفی میدان برای او محقق خواهد بود و او به فعلیت میرسد و در برحال معرض استفاده قرار میگیرد؟ موقعی که اولا حکم واقعی باشد، جهل به اون حکم واقعی واقع بشود، جهل به حکم واقعی در موضوع حکم مستفاده از اماره و ها کذا اصل عقد شده است. هر حکم متأخر است از موضوع رتبتن. اولا این یک تأخر، موضوع حکم ظاهری تأخر دارد، تأخر طبیعی از موضوع، از حکم واقعی، نه از موضوع حکم، از خود حکم واقعی. حکم واقعی هم که از موضوعش تأخر داره. حالا ما کار به موضوع حکم واقعی نداریم، چون بحث تأخر حکم ظاهری است از حکم واقعی، نه از موضوع حکم واقعی. خب پس باید اول موضوعی باشد برای حکم واقعی، بعد حکم واقعی پیدا بشود. خب اینجا الان اولین مرتبه ای که حکم واقعی است، در این مرتبه حکم واقعی حکم ظاهری نیست. بعد از این شخص مکلف حالت او نسبت به این حکم واقعی تارتا علم است و اخرى عدم علم، چون جهل در اینجا مطلق عدم علم رو منظور است. خب اگر علم باشد پیچی دیگه، اون حکم فعلیت رسیده است و موضوعش هم که معلوم است، دیگه نوبت به چیزی نمیرسد و نیاز هم اساسا ندارد حساب چیزی، چون واضح است که اعتبار و جعل در جایی است که ما از واقع دستمون کوتاه باشد. در جایی که به تکوین مثلا شخص راه دارد، نوبت به اعتبار نمیرسد. در جایی که به واقع رسیده است، دیگه معنا اصلا موضوع ندارد حکم مستفاده از اماره یا اصل. خب اگر حکم واقعی برای ما معلوم نباشد، که مطلقا اطلاق جهل برش میکنیم، اگر معلوم نباشد، تازه یک جزء حکم ظاهری برای ما محقق شده است. جزء دوم میخواد، که جزء دوم چیست؟ اون واقع. پس بنابراین حکم ظاهری به دو رتبه تأخر دارد از حکم واقعی. یکی باید اولا حکم واقعی باشد ولی ما جهل بودیم. خب نسبت جهل به حکم واقعی نسبت عارض است به معروض. هر عارضی تأخر دارد از معروض، تأخر طبیعی، و تأخر حکم ظاهری از موضوعش هم باز به نحو تأخر طبیعی است، چون هر حکم به منزله معلول است نسبت به موضوع. پس بنابراین تأخر حکم ظاهری از حکم واقعی به دو مرتبه است. اولا در حکم ظاهری جهل عقد شده است به حکم واقعی، و جهل به حکم در مرتبه متأخر از حکم است، چون علم و جهل عارض می شوند بر اون واقع. پس بنابراین هر عرضی تأخر دارد از معروض، تأخرم طبیعی. یا و از این طرف، این یک جا
تازه جهت که پیدا شد موضوع برای حکم ظاهری پیدا می شود و هر حکمی هم تأخر طبیعی از موضوعش دارد، این می شود مرتبه دوم از تأخر. پس دو رتبه تأخری دارد حکم ظاهری نسبت به حکم واقعی. اگر حکم واقعی در دو مرتبه متقدم بر حکم ظاهری است، پس اینا در یک رتبه قرار ندارند. اگر در یک رتبه قرار دادند، بنابراین نه اجتماع مثلین میشه، اصلا محال است که موضوعاً اجتماع مرتفع است. موضوعاً اجتماع ضدین در فرض عدم مصادفت مرتفع است، پس بنابراین نه اجتماع مثلین میشه در فرض مصادفت، نه اجتماع ضدین است در فرض. دیگه این قائل کاری به مسئله این که حکم واقعی فعلی باشد یا نباشد به این چیزا کار ندارد، کار به مراتب و حکم ندارد. حالا باز میگیم اشکالی کردن بعضی که از اون اشکال باید جواب داد. پس بنابراین یکی از طرق جمعی که در اینجا بین حکم واقعی و ظاهری کرده اند که صاحب کفایی هم این جمع را آورده است، عبارت است از این که بین این دوتا تأخر رتبی قائل شده است. اگر بینشون تأخر رتبی است، در این صورت است که ما دیگه نه به مشکل اجتماع مثلین مواجه میشیم و نه با مشکل اجتماع ضدین. ردی که صاحب کفایه کرده است، اولا رد ایشان رو بیان بکنیم، بعد فرمایی که مرحوم معصوم رضوان الله علیه صاحب کفایه ردی که کرده است این است که آیا این که حکم ظاهری در مرتبه حکم واقعی نیست به همین مقدار مطلب تمام می شود یا اینکه نه مشکل حل نشده است؟ صاحب کفایه تغییری در فرمایش ایشان رو درس می کنم، ان شاء الله شاید روشن‌تر بشه. بین آقا مطلق و مقید به طور کل فرقشان این است با هم از نظر وجودی، این که مطلق در مرتبه مقید هست ولی مقید در مرتبه مطلق نیست. در اصطلاح اهل معرفت هم هست این معنا که به هر حال حقیقت وجود با همه مراتب وجود هست، اما این مراتب هم که با حقیقت وجود نیستند الا به اندازه همون حد و غیر خودشان. پس بنابراین در مانحنفی هم که در باب اعتباریات هست همینطور میگیم، مطلق در مرتبه مقید هست اما مقید در مراتب مطلق نیست، اگر برای مطلق مراتبی باشد. چون مطلق است از غیب برای حکم سوال، این بیان بر اساس بیان مبنای صاحب کفایه است که برای حکم مراتب قائل می شود. حکم واقعی آیا مقید است به علم یا مقید است به جهل؟ اگر حکم واقعی مقید به علم می شود که حکم ظاهری مقید به جهل است، این جواب خیلی جواب خوبی بود. اونجایی که حکم واقعی هست جا برای حکم ظاهری نیست، اونجایی که حکم ظاهری هست به مجالی برای حکم واقعی نیست. چرا؟ چون در موضوع اینها دو قید متنافی عقد شده است. در حکم واقعی فرض کنید علم عقد شده است و در حکم ظاهری جهل. ولی آیا حکم واقعی مقید است به علم یا فعلیت او به علم است؟ فعلیت او به علم است، ولی خود حکم واقعی در همه مراتب است، از جمله در صورت علم و جهل هم وجود دارد. و لذا این همه مکرر شنیدید که حکم واقعی مقید نیست در یه قیده، بلکه نفس موضوع کفایت میکند، سوان کاری که شخص علم به او پیدا بکند یا نکند. و لذا میگوین آقا در هر دو صورت علم و جهل حکم واقعی هست. خب اگر در ظرف علمم هست، در ظرف جهلم هست، اگر در جهل ظرف جهل وجود دارد، پس در اون ظرفی که موضوع برای حکم ظاهری پیدا می شود باز حکم واقعی هست. و الا که در صورت جهل اگر نباشد چه اشکالی به وجود میاد که معلوم عاشق اشاره دارد به این، همون اشکال تصویب دیگه، که احکام وجودشان مشروط به علم می شود، که اگر جهل به حکم به واقع داشته دیگه حکم نداری. اون تصویب اشعری هم هست که نسبت به جاهل اصلا حکمی نباشد. و این را به هر حال ادبیه به خصوص امامیه قائل نیستن. پس بنابراین این کلام که حکم واقعی حکمیست که در چه اعم از این که شخص علم به او پیدا بکند اون حکم هست، علم به او پیدا نکند، باز اون حکم هست فعلیت و تنجزش که مشروط می شود به وصول علم بلا باقت نظر از علم، اون حکم وجود دارد. خب اگر هست پس در ذات جهل اون حکم هست، فیزن یعود الاشکال، که در صورت جهل از یک طرف موضوع برای حکم ظاهری محقق شده است، حکم ظاهری موجود، و از طرف حکم واقعی هم فرض بر این است که باید در صورت جهل باشد، و الا اگر در صورت جهل نباشد حکم واقعی نیست. پس بنابراین دوباره برگشت این که در این صورت جهل اجتماع شده است بین حکم ظاهری که واقعی که ما نمیدانیم ولی حکم است، و حکم ظاهری که برای ما معلوم است. باید اشکال نشد.
کسی که
بودش جواب میده فعلیت و واسطه تفاهم نه این قائل کاری به فعلیت و اینا ندارد، فقط میگه به خاطر اینکه ما جهل داریم اصلا چنین حکمی نیست. اونجایی که حکم لذا اساس کلامش اینه که میگه حکم واقعی در ظرفی است که علم باشد، و حکم ظاهری هم در ظرفی است که جهل باشد، چون علم و جهل با هم جمع نمیشون و این در بله به صورت اصلا حتی همین دیگه. پس بنابراین چون علم و جهل یک جان نسبت به شیء واحد جمع نمیشون، پس بنابراین حکم واقعی و ظاهری هیچ جای یک جا قابل جمع نیستن، چون در موضوع حکم واقعی علم عکس است و در موضوع حکم ظاهری هم چی جهل. جواب اینه که نه، این خلاف مبنای امامیه است. از جمله این قائل هم ملتزم نیست به این حرف که بگد علم و حکم واقعی مختص است به ظرف علم و در صورت جهل حکم واقعی نداریم، دقت داریم، ولی کلام ایشان به اینجا منتهی می شود که نتیجتا ما دائره حکم واقعی رو باید یا محدود کنیم، اگر بخوایم تحفظ بر دائره واسع حکم واقعی داشته باشیم به این اشتمال به اشکال اجتماع مبتلا خواهیم شد. این هم این اشکالی که به هر حال صاحب کفایه دارن، ولی که تغییری در عبارت ما بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه که بیان قدری مفصله و با ورود در این بیان امروز بحث تمام نمی‌شود. صلی الله علیه و آله و سلم. فقها می‌فرمایند که هفته آینده چند روز شهادت و اینها هست، مبعث هم هست، وفات حضرت ابو طالب سلام الله علیه است، یک چهارشنبه هست بین تعطیلات. هفته بعدش هم مثل اینکه قبل از امتحانات یک هفته جلوتر تعطیل میکنن برای آمادگی که برخواد. سوالهای اصول عمدتاً از اوائل بحث سال هست و سوالهای فقه عمدتاً از اواخر بحث هست. این برای جهت هست. حالا محمدی هم به زحمت کشم دوسره یک چیزی کنم به نیست.
سلام خانم، چی شده
بسر؟
کلاس
کی
هست؟
بیا ان شاء الله می گفته برای بعد از ماه مبارک
بله بله بله
بله نه نه بحث بین نیست، بحث بین اصلا جز سوال نیست و باعث دیگه سوال
دیگه
اصلا جز سوال نیست.